آیینه نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار پاک و بی همتا. دوستان و یاران صمیمی سلام، باز هم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه آینه نهج البلاغه در خدمتتان هستیم. یکی از موضوعات بحث انگیز در جهان معاصر مسئله حقوق بشر است. حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و به دلیل انسان بودن از آن بهره مند می شود. بنابراین همه افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با یکدیگر برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. دوستان عزیز، در برنامه امروز نگاهی اجمالی به موضوع حقوق بشر از نگاه امام علی علیه السلام داریم. لطفاً همراه ما باشید. نهضت عظیمی که با بعثت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شبه جزیره عربستان به وقوع پیوست، تحولی بزرگ را در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه بشری نوید می‌داد. پایه‌ریزی ارزش‌های جدید در زمینه حقوق بشر از مصادیق این تحول به شمار می‌رفت. رفتار پیامبر خدا با همه انسان‌ها از هر نژاد و رنگ و طبقه اجتماعی در تاریخ بشر و ویژه در عصر آن حضرت بی‌نظیر است. پیامبر با قبول پیوستن یهودیان و مسیحیان به جامعه اسلامی اساس وحدت ملی را پایه‌گذاری می‌کند. با زنده به گور کردن دختران به عنوان یکی از ناهنجارترین رفتارهای اجتماعی مقابله کرده و این رسم زشت و غیر انسانی را به کلی برمی‌چیند. برای ریشه‌کنی بنیان برده‌داری به شدت می‌کوشد. یارانش را به آزادگی ترغیب می‌نماید. در حلقه یاران ساده و بی‌تکلف می‌نشیند و این را بر تکیه بر تخت پادشاهی ترجیح می‌دهد. اینها فقط چند نمونه از رفتار پیامبر بود، ولی همین به تنهایی تصویری روشن از نگاه اسلام به حقوق بشر را نشان می‌دهد. بی تردید عده‌ای که در این مکتب عالی تربیت یافتند و در رأس آنها حضرت علی علیه السلام الگوهایی روشن از این رفتار هستند. اولین حق در نظر علی علیه السلام حق حیات است. حق حیات بدین معناست که هر انسانی حق دارد زندگی کند و هیچ کس مجاز نیست آن را از او سلب کند. از آنجا که بدون حیات دیگر حقوق معنا ندارد، حق حیات بر سایر حقوق اولویت دارد. اهمیت این حق برای حضرت علی علیه السلام به اندازه است که می فرماید از رسول خدا دو کتاب به ارث بردم، کتاب خدا و کتابی در غلاف شمشیرم. پرسیدند ای امیر مؤمنان، آن کتابی که در غلاف شمشیر داری چیست؟ فرمود هر کس غیر قاتل را بکشد و یا غیر ضاربش را بزند، لعنت خدا بر او باد. امام با این تعبیر کاربرد شمشیر را در جایی که به قتل انسان بیگناهی منجر شود با شدت ممنوع می داند. به همین سبب به مالک اشتر فرماندار مصر می فرماید و بپرهیز از خونها و ریختن آن بناروا، که چیزی چون ریختن خون بناحق آدمی را به کیفر نرساند و گناه را بزرگ نکند و نعمت را از کف نبرد و رشته عمر را نبرد. در همین خصوص حضرت علی علیه السلام به کیفر اخروی قتل نفس اشاره کرده و می فرماید و خداوند سبحان در روز رستاخیز نخستین داوری که میان بندگان کند در مورد خونهایی است که از یکدیگر ریختند. امام در ادامه به این نکته اشاره می کند که حاکم برای تقویت حکومتش نباید دست به قتل و خونریزی بزند. مسئله‌ای که متاسفانه تاریخ بشر نمونه‌های فراوانی از آن را به یاد دارد. به همین دلیل حق حیات در اصول نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر جای گرفته است. امام علی علیه السلام در این باره می‌فرماید: پس حکومت خود را با ریختن خونی به حرام نیرومند مکن، که ریختن خون به حرام قدرت را به ناتوانایی و سستی می کشاند و حکومت را از صاحب آن به دیگری برمی گرداند. آزادی از اصیل ترین حقوق انسانی است. آزادی با این معناست که فرد مالک اراده، اختیار و سرنوشت خیش باشد و کسی حق نداشته باشد جان، مال و ارادهش را تصاحب کند. این نوع آزادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده، قرنها قبل در اسلام مورد تأکید قرار گرفته است. امام علی علیه السلام برای آزادی، خصوصا آزادی فردی، اهمیت زیادی قائل بود. نمونه های احترام به این حق در کردار و گفتار حضرت علی علیه السلام مشهود است. در حکومت علی علیه السلام مخالفان و دشمنان مثل سایر مردم و بدون هیچ گونه تبعیضی از حقوق شهروندی برخوردار بودند. روزی یکی از مخالفان حضرت علی علیه السلام او را در هنگام سخنرانی دشنام داد. یارانش خواستند آن مرد را تنبیه کنند، اما امام اجازه نداد و فرمود: لختی درنگ کنید، پاداش دشنام دشنام است یا عفو از گناه. بر همین اساس حضرت علی علیه السلام با اشاره به خوارج که او را تکفیر کرده و با او توهین می کردند فرمود: آنان برگردن ما سه حق دارند. اول اینکه از ورودشان به مساجد برای عبادت و ذکر خدا جلوگیری نکنیم. دوم، تا زمانی که دستهایشان در دستهای ماست آنان را از غنایم جنگی محروم نگردانیم. و در آخر تا زمانی که به جنگ ما نیامدند با آنان نجنگی. برقراری مساوات بین مردم از کارهای بسیار شاخص حضرت علی علیه السلام است. هنگامی که آن حضرت بر مسند حکومت نشست، دارای بیت المال را به تساوی میان مردم تقسیم کرد و به همگان 3 دینار داد. دوست او سهل بن حنیف به وی عرض کرد: این مرد دیروز غلام من بود و من امروز آزادش کردم. تو همان مقدار که به من دادی به او هم میدهی؟ امام در پاسخ گفت: بله، به تو همان گونه عطا میکنیم که به او عطا می کنی. امام علی علیه السلام با پیروی از سنت رسول خدا هر گونه تبعیضی را ظالمانه و ناروا می دانست. از همین رو هنگامی که طلحه و زبیر به او گفتند: تو غنیمت ما و آنچرا شمشیرها و نیزه های من ارزانی من کردند بین ما و دیگران یکسان قرار دادی، در پاسخ فرمود: باید بدانید که در روزگار گذشته مردمانی در پیوستن به اسلام پیش قدم شدند و آن را با شمشیرها و نیزه هایشان یاری کردند، لیکن پیامبر خدا آنها را در تقسیم غنایم بر دیگران برتری نداد و آنان را به سبب پیشگامی ویژه نگردانید. حضرت علی علیه السلام در بخشش بیت المال یا غنایم تمام اشکال تبعیض را کنار گذاشت و کسانی را که مشمول حکم مساوات بودند گرچه مرتکب خطایی می شدند از حقشان محروم نمی کرد. می فرمود: رسول خدا آنان خطاکاران را با سبب گناهشان بازخواست می کرد، ولی آنها را از سهمشان از اسلام محروم نمی کرد و نامشان را از فهرست مسلمانان خط نمی زد. شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه نهج البلاغه از رادیو دری هستید و در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای علی محسنی را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان معزز و معزز و یاران همیشه همراه و شنوندگان عزیز برنامه آینه نهج البلاغه. امیدوارم که در سایه الطاف خداوند متعال سالم و سلامت باشید. خداوند انشاءالله عزاداری ها و سوگواری های همه ما را مورد قبول درگاه ذات احدیت قرار دهد. در رابطه با حقوق بشر از نظر امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه عرض کنم خدمت شما که امیرالمؤمنین علی علیه السلام نظرش به حقوق بشر همان نظر قرآن کریم است که می‌فرماید ما به نوع بشر کرامت ذاتی عنایت کردیم و آنها را بر بر و بحر مسلط کردیم و بر بیشتری از مخلوقات خود فضیلت و برتری دادیم. در واقع خداوند متعال می‌فرماید ما به تمام انسان‌ها کرامت ذاتی دادیم بدون اینکه در نظر بگیریم نژاد آنها را، زبان آنها را، قوم آنها را، قبیله آنها را، منطقه جغرافیایی آنها را. به نوع بشر، به عنوان بشر کرامت ذاتی بخشیدیم. رضا امیرالمؤمنین علیه السلام هم در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر رحمت الله علیه چنین می‌فرماید: قلب خود را برای مردم مهربان و رؤوف قرار بده و با همه انسان‌ها دوست باش، مبادا هرگز مثل حیوان وحشی باشی که خوردن آنها را غنیمت بدانی، زیرا که انسان‌ها از این دو قسم بیشتر نیستند: اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی القلب، یا برادر دینی تو هستند، مسلمان هستند و حق برادر دینی بر گردن شما دارند، یا اینکه نظیر تو در خلقت هستن، همانند تو در آفرینش هستن، انسان هستن، هم نوع هستن. پس در هر صورت با انسانها رفتار کریمانه و بزرگوارانه با عطوفت و محبت داشته باش. ببینید این دستوری که امیرالمؤمنین علیه السلام در 1400 سال قبل داده، اون وقتی که هرگز حرف از حقوق بشر نبود، بالاترین دستوریش در رابطه با حقوق بشر که امیرالمؤمنین علیه السلام نظر چنان وسیعی دارد نسبت به انسانها، همان نظر خداوند متعال را که میگه نوع انسان قابل احترام و اکرام ذاتی هست، یعنی بدون در نظر گرفتن نژاد انسانها، زبان انسانها، رنگ و پوست انسانها، منطقه جغرافیایی انسانها و بدون این که ما به اصطلاح این تشخصهای ظاهری و مادی را ملاک و معیار قرار بدیم، انسان ذاتاً قابل احترام هست، قابل عزت هست، دارای کرامت ذاتیه. لذا امیرالمؤمنین هم خطاب به مالک اشتر می‌فرماید به همه انسان‌ها لطف کن، به همه انسان‌ها محبت داشته باش، چه مسلمان باشن چه غیر مسلمان باشن. در هر صورت باید نسبت به همه انسان‌ها احترام و اکرام داشته باشید. امیدوارم که همه ما نسبت به همه انسان‌ها این احترام را از امیرالمؤمنین علیه السلام بیاموزیم، بدون در نظر گرفتن نژاد و رنگ و پوست و منطقه، به همه انسان ها احترام بگذارید. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارید.
از اینکه در برنامه امروز آینه نهج البلاغه همراه ما بودید از شما دوستان عزیز سپاسگزاریم. سلامت و تندرست باشید تا برنامه دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
قد لسعت حية الهوى كبدي فلا تبي ولا غا ولا راغي